ساعت 18 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا درباره توقیف اموالش در دادگاه لاهه آغاز شد. ویدیوهایی از اعتصاب در برخی از شهرهای ایران منتشر شده است. صادرات نفت ایران در شروع ماه جدید میلادی باز هم کاهش یافت. صبح روز دوشنبه نخستین جلسه بررسی شکایت ایران از آمریکا به دلیل توقیف دارایی‌های ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه آغاز شد. در نخستین جلسه دادگاه آمریکا به ارائه استدلال‌هایش درباره این شکایت پرداخت و از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست این شکایت را رد کند. جمهوری اسلامی ایران حدود 2 سال پیش از ایالات متحده آمریکا به دلیل توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌هایش به دیوان بین‌الملل دادگستری شکایت کرد. بر اساس حکم دادگاه فدرال آمریکا در سال 2007 میلادی ایران موظف به پرداخت 2 میلیارد و 650 میلیون دلار غرامت به خانواده‌های قربانیان انفجار سال 1983 در بیروت و سایر حملات مرتبط با ایران شد. به دنبال تایید این حکم در سال 2014 نزدیک به 2 میلیارد دلار از اموال توقیف شده بانک مرکزی ایران برای پرداخت غرامت به خانواده قربانیان انفجارهای یاد شده توقیف شد. گزارش‌های دریافتی و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد برخی مغازه‌داران در تعدادی از شهرهای ایران اعتصاب کرده‌اند. این ویدیوها نشان می‌دهد روز دوشنبه در تعدادی از شهرهای استان کردستان از جمله سنندج، بانه و سقز و شهرهای کرمانشاه و مشهد برخی مغازه‌ها تعطیل هستند. ویدیوهایی هم از تعطیلی مغازه‌ها در برخی نقاط شهر تبریز و تهران منتشر شده است. رادیو فردا به طور مستقل نمی‌تواند صحت این ویدیوها را تایید کند. در روزهای گذشته فراخوان‌هایی برای اعتصاب به نشانه همیاری با کامیونداران و در اعتراض به شرایط نامساعد اقتصادی اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. کاهش صادرات نفت ایران در هفته ابتدایی ماه اکتبر ادامه پیدا کرد و به گزارش خبرگزاری رویترز به 1,100,000 بشکه در روز رسید. این خبرگزاری همچنین به نقل از یک منبع نزدیک به صنعت نفت ایران گفت که سفارش‌های بارگیری شده برای روزهای باقی مانده از ماه اکتبر زیر 1,000,000 بشکه در روز است. دولت آمریکا از خریداران نفت ایران خواسته است تا از زمان آغاز دور دوم تحریم‌های این کشور از 13 آبان ماه خرید نفت از ایران را متوقف کنند.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram.
پژوهشگران مجمع بین‌المللی تغییرات آب و هوایی هشدار دادند که برای جلوگیری از گرمایش زمین و تغییرات خطرناک سالهای پیش رو به اقدامات فوری و گسترده نیاز است. مجمع بین‌المللی تغییرات آب و هوایی که در سال 2007 برنده نوبل صلح شد، میگوید با شرایط فعلی و مقدار تولید گازهای گلخانه‌ای، گرمای زمین تا سال 2030 به مقدار 1.5 درجه سانتیگراد افزایش پیدا می‌کند. پژوهشگران مجمع بین‌المللی تغییرات آب و هوایی که روز دوشنبه 16 مهر ماه در نشست اینچان کره جنوبی شرکت کرده‌اند، می‌گویند چنانچه وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، گرمای زمین بین سال‌های 2030 تا 20 سال پس از آن 1.5 درجه بیشتر خواهد شد. آنچه هشدار آنها را جدی‌تر می‌کند، این واقعیت است که افزایش گرمای زمین به اندازه 1 درجه سانتیگراد کافی بود تا سطح اقیانوس‌ها به شکل خطرناکی افزایش یابد و سیل‌ها، طوفان‌ها و خشکسالی‌های مرگبار به طور چشمگیری گسترش یابند. پژوهشگران می‌گویند آنها در همین سال‌ها هم شاهد این تغییرات بودند، اما در شرایط فعلی ما در حال حرکت به سوی افزایش 3 تا 4 درجه گرما هستیم، آنچه بسیاری از نقاط زمین را تقریباً غیرقابل زیست خواهد کرد. اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و بومشناس، در تشریح هشدار پژوهشگران مجمع بین‌المللی تغییرات آب و هوایی به رادیو فردا می‌گوید:
اگر درجه حرارت کره زمین تا پایان این قرن اونطور که پیش بینی کردن تا 4 درجه افزایش پیدا کنه، مصیبت واقعی در مقابل چشم من نمودار میشه، مانند ذوب شدن یخها. فرانسوی ها اخیراً کشف کردن که این کوههای یخی در قطبین از زیر آب میشن، یعنی بالا ظاهراً فرم خودش رو حفظ میکنه و از زیر آب میشن. حالا بالا آمدن سطح آب ها، غرقاب کردن بسیاری از بنادر و شهرهایی که در نقاط پست هستن، اینها از تبعات هست. تبعات دیگری هم وجود داره. یک مسئله خیلی ساده این است که بذور مثلا غلات مانند گندم و جو و یا سایر محصولات مانند ذرت و عدس و غیره، اینها در داخل زمینی که گرم هست اینها جوانه نمیزنن، یعنی میمیره، بعض پخته میشه و در نتیجه از نظر مواد غذایی ما دچار اشکال خواهیم بود. یک مسئله دیگه به خصوص در مورد ایران آن است که در سواحل جنوبی خلیج فارس اینها متاسفانه در اثر گرمای زیاد آب بیشتر تبخیر میشه، باران کمتر میباره و در نتیجه خشکسالی باعث این میشه که مناطقی از ایران که در سواحل خلیج فارس قرار گرفته، اینها متاسفانه غیر قابل زیست خواهد شد. تصور بفرمایید که همین الان بسیاری از کشورهای جهان مانند ایران و یا هندوستان، ما از نظر آب در مضیقه هستیم، چون آب با سرعت بیشتری تبخیر میشه، سفره آبی زمینی تهی میشه و زمینی که آب نداشته باشه زارعش به شهرها پناهنده میشه. استطاعت این که در نقاط مسکونی و مطلوب شهرها بره نداره، در نتیجه حلبی آبادها رشد میکنه و مسائلی مانند مواد مخدر و فحشا و اینها در این نقاط جان میگیرن. ملاحظه فرمید که خسارت های افزایش درجه حرارت زمین هم از نظر اقتصادی، هم از نظر اجتماعی، روانی، خانوادگی و انسانی گریبان ما انسان ها رو خواهد گرفت.
در گزارش مجمع بین المللی تغییرات آب و هوایی گفته شده برای جلوگیری از این افزایش خطرناک به اقداماتی فوری و گسترده نیاز است. پژوهشگران میگویند اگر هدفهای تعیین شده در مورد گرمایش زمین به نیم کاهش پیدا کند، تفاوت عمده‌ای در شرایط ایجاد خواهد شد. به همین دلیل است که آنها خواستار انجام اقدامات فوری و در سطحی گسترده شده اند. به گفته دانشمندان، دستیابی به چنین هدفی میتواند از موج شدید گرما و بارانهای شدید بکاهد و تا حدی جلوی افزایش سطح دریا و آب شدن یخهای قطبی را بگیرد. هانس اوتو پرتنر، یکی از اعضای مجمع بین‌المللی تغییرات آب و هوایی، گفته است هر ذره افزایش درجه حرارت پیامد بسزایی دارد. پژوهشگران خواستار تغییرات بنیادین در سیاست‌های مربوط به انرژی، صنایع و فناوری، ساخت و ساز، ترابری و رفت و آمد و شهرنشینی شدند. آنها میگویند دی اکسید کربن تولیدی توسط بشر باید بین سالهای 2010 تا 2030 به مقدار 45% نسبت به مقدار فعلی کاهش پیدا کند تا شاید بتوان جلوی خطرات گسترده‌ای که در کمین است را گرفت. مجمع بین المللی تغییرات اقلیمی یک نهاد بین دولتی است. این گروه در برگیرنده هزاران دانشمند و پژوهشگر است که داوطلبانه به آن یاری می‌رسانند. کار این مجمع ارزیابی علمی اطلاعات و گزارش‌های مربوط به تغییرات آب و هوایی بر اثر فعالیت‌های انسانی و خطرهای ناشی از این تغییرات است. این مجمع در این حال تلاش می‌کند راهی برای کاستن از خطرات این بحران و راه‌های سازگاری با آن بیابد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشکنه،
نمیده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
به دنبال چشم پوشی لوک اویل، دومین شرکت بزرگ نفتی روسیه، از انجام عملیات اکتشاف نفت در ایران، حالا یک نشریه اقتصادی آلمان خبر از قطع کامل روابط این شرکت روسی با ایران داده است. دومین مرحله تحریم های آمریکا که از 13 آبان ماه علیه ایران اعمال می شود، دلیل اصلی این قطع رابطه ذکر شده است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
در پی لغو اکثر تحریم‌ها علیه ایران، شرکت نفت و گاز لوک اویل هم یکی از کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی بود که 2 سال و اندی پیش قراردادی در سمت و سوی اکتشاف نفت با ایران بست. این شرکت روسی سپس نسبت به خرید نفت از ایران هم ابراز تمایل کرد. ولی همین که دونالد ترامپ در 18 اردیبهشت ماه امسال اعلام کرد از توافق هسته‌ای و یا برجام فاصله گرفته و همزمان از بازگشت تحریم‌ها گفت، شرکت بین‌المللی لوک اویل در اوائل خرداد ماه امسال از ادامه عملیات مربوط به اکتشاف نفت در جنوب غربی ایران چشم پوشید. حال نشریه اخبار اقتصادی آلمان در گزارشی از قطع کامل معامله این شرکت روسی با ایران خبر داده و نوشته یوسفوویچ الک پروف، رئیس لوک اویل، دومین شرکت بزرگ نفت و گاز روسیه، ضمن اعلام این خبر یادآور شده که در ماه آینده، مقصود 13 آبان ماه، تحریم‌های بعدی آمریکا علیه بخش انرژی ایران به مرحله اجرا در می‌آید و چون لوک اویل شرکتی است که در دنیا فعالیت دارد، مجاز نیست اعمال این تحریم‌ها و محدودیت‌ها را نادیده بگیرد. به این ترتیب این شرکت بزرگ روسی به خاطر دومین مرحله تحریم ها که رو به سوی نفت و گاز، امور مالی، بانکی و بیمه دارد، دست به قطع داد و ستد خود با ایران زده. همون گونه که در آغاز گفته شد، شرکت لوک اویل به دنبال لغو اکثر تحریم ها عملیات مربوط به اکتشاف نفت در جنوب غربی ایران را در دست گرفت و در آغاز روی پیاده کردن طرح بهره برداری از میدان نفتی موسوم به اناران در استان ایلام کار کرد. این شرکت در گمان زنی های اولیه خود میزان ذخایر میدان اناران را حدود 1 میلیارد بشکه نفت ارزیابی کرده بود. در پیاده کردن این طرح، شرکت استاد اویل هیدروی نروژ هم شرکت لوک اویل روسی را همراهی می کرد. به نوشته نشریه اخبار اقتصادی آلمان، پیش از اعمال تحریم‌ها علیه ایران در 14 سال پیش نیز شرکت روسی لوک اویل برای پیگیری عملیات اکتشافی خود در منطقه اناران یک دفتر نمایندگی در تهران باز کرده بود و حتی موفق شد ظرف 6 سال 2 میدان نفتی هم با نام‌های آذر و چنگوله کشف کند. در این حال 8 سال پیش به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، این شرکت روسی هم دست از کار کشید و مجبور به ترک ایران شد. در پی لغو این تحریم‌ها در ژانویه 2 سال پیش شرکت لوک اویل، همان گونه که در آغاز گفته شد، بار دیگر به ایران بازگشت. این بار هم ادامه کار اکتشاف در بلوک نفتی اناران به خاطر دومین مرحله تحریم‌های آمریکا علیه ایران که از 13 آبان ماه امسال به مرحله اجرا در می‌آید، به حال تعلیق درآمد. شهرام میریان، رادیو فردا.
ادامه خبرها. ترکیه برای دومین بار طی 1 هفته اخیر سفیر عربستان سعودی در این کشور را در ارتباط با ناپدید شدن یک روزنامه نگار شناخته شده سعودی احضار کرد. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند مقام‌های ترکیه با احضار سفیر عربستان خواستار همکاری کامل ریاض در بررسی پرونده ناپدید شدن جمال خاشقجی، از جمله اجازه بازرسی از ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول شدند. جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد حکومت عربستان، از حدود 1 هفته پیش و بعد از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه ناپدید شده است. مقام‌های ترکیه بر این باورند که آقای خاشقجی بعد از ورود به کنسولگری به قتل رسیده، اما عربستان سعودی این موضوع را رد می‌کند. خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 با رادیو فردا بمانید.